بخش صبحگاهی و دعوت میکنم ادامه برنامه رادیو سلامت رو در این بخش هم همراهی بفرمایید. ساعت به وقت عاشقی 8 صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. علی ابن موسی رضا.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
جاودان جان جهان خورشید عالمتاب، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسی رضا. دریا
میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم، خلقه زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ
به سلامتی. خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صبح بخیر دوستان عزیز، با افتخار با بخش صبحگاهی از رادیو سلامت همراه شما عزیزان هستیم. 8:05 است. دوستان و همکاران عزیز من در برنامه بعدی مدت خاص آماده هستن که این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان بکنن. دعوت میکنم در این لحظه طبق روال پنجشنبه همراه بشین با همکاران من در برنامه زنده طب ایرانی.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها، شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام، صبحتون به خیر و سلامتی. من افروز کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم با افتخار در طب ایرانی. در برنامه امروز قراره یه بحث جذاب داشته باشیم با یه موضوع جذاب. قراره بپردازیم به مراقبت پوست و مو در فصل پاییز. پس شما هم اگه در این زمینه سوالی دارید از طریق شماره تماس 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102 حتما با ما در میون بذارید. کارشناس محترم امروز سرکار خانم دکتر مریم ایرانزاد، متخصص طب ایرانی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد هستند. به اتفاق شما گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عید پیش رو رو تبریک عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز ایران.
متشکرم از شما. خانم دکتر بدون مقدمه بریم سراغ اصل مطلب. مراقبت پوست و مو در فصل پاییز چه تفاوتی با سایر فصلها داره؟
از دیدگاه طب ایرانی فصل پاییز مزاج سرد و خشک داره. طب ایرانی خب طبی هست بر پایه مزاج و برای همه چیز تقریبا مزاج خاص خودش رو در نظر میگیره. خب طبعا وقتی که میگیم فصل پاییز مزاجش سرد و خشکه، بیماری هایی که در طب ایرانی این مزاج رو دارن در این فصل ممکنه بروز کنن یا اگر باشه تشدید بشن در افراد. تو حوزه پوست عمدتا بیماری های مثل خشکی پوست، خارش پوست، انواع اگزماها، بیماری پسوریازیس که یک بیماری هست با پلاک هایی که بستر قرمز رنگ داره، بستر التهابی داره و پوسته های سفیدی روش هست که بعضا مردم به اسم بیماری صدف میشناسنش، میتونه تشدید بشه. بیماری های دیگه مثل اکتیوز و کلن هر بیماری پوستی که یک زمینه التهابی براش هست و خشکی همراهش هست در این فصل که مزاجش خشک هست تشدید میشه. ببینید ما از فصل تابستان وارد پاییز میشیم. بله. فصل تابستان مزاجش گرم و خشکه. پاییز که میرسیم خشکی ادامه داره و سردی یواش یواش بهش اضافه میشه، چون تابش نور خورشید مایل تر میشه، کلن هوا به سمت سردی هست. پس ما فرد وقتی وارد پاییز میشه یک خشکی دراز مدت رو تجربه کرده.
بله.
پس ما اون چیزی که در فصل پاییز به خصوص تو حوزه بیماری های شایع پوستی این فصل بیشتر باید مد نظر قرار بدیم خشکی هست و بیشترین کاری که باید مردم عزیز ما انجام بدن رطوبت رسانی به پوستشون در این فصل هست. حالا در طب ایرانی ما چون پوست رو با اکثر اندام‌های داخلی مرتبط می‌دونیم و اصلاً روال کار ما این هست که اول داخل بدن رو پاکسازی بکنیم و رطوبت رسانی بکنیم و همزمان یا بعد از اون به پوست و درمان‌های موضعی بپردازیم، اینه که تقریباً در همه جنبه‌های زندگی و سبک زندگی مردم یه سری ملاحظاتی داریم که بتونیم این رطوبت رسانی خوب رو انجام بدیم براشون.
بسیار عالی. پس گفتیم که هوا سرد و خشکه، در صورتی مفهوم میگم سرد و مرطوبه فصل پاییز.
زمستان سرد و مرطوبه.
زمستان سرد و مرطوبه. پس هوا سرد و خشکه و بیماری هایی که سرد و خشک هستن تشدید میشن. اگه موافق باشید یکم راجع به این بیماری ها و راه های پیشگیری و اصول سبک زندگی در این فصل صحبت بکنیم. شما با آیتم خشکی پوست شروع کردیم و گفتیم کاری که باید انجام بدیم رطوبت رسانی به پوست هست. برای ما بیشتر توضیح میدین که چه جوری ما رطوبت پوستمون رو حفظ بکنیم، از چه کرم هایی یا چه تغذیه‌ای داشته باشیم برای حفظ رطوبت پوست؟
بله خیلی عالی فرمودید که تغذیه. تغذیه یکی از اصول ششگانه تندرستی هست.
بله.
در سبک زندگی طب ایرانی در نظر میگیره. پس اولین کاری که میکنیم باید یه سری راهکارهایی داشته باشیم تو سبک زندگیمون که این خشکی اتفاق نیفته و اگرم اتفاق افتاد کمک میکنه به درمانهای دارویی ما. اونا چیا هست؟ یکی بحث هوای خشک هست. ببینید یکی بحث سن اون فرد هست. وقتی میگیم پای سرد و خشکه، عواملی ممکنه این سردی و خشکی رو تشدید کنن، عواملی که مزاجشون شبیه پاییزه. مثل چی؟ مثل سن. افراد تو سن میانسالی به بالا و سالمندی یواش یواش میرن به سمت مزاج خشک. پس تو سالمندان ما خارش های پوستی ناشی از خشکی زیاد داریم. پس حواسمون به سن و سالمون باشه. اگه تو سن خشکی سالمندی هستیم باید یه مقدار مراعاتمون رو ملاحظاتمون رو بیشتر بکنیم تو این فصل. مسئله دیگه آب و هواست. افرادی هستن که تو اقلیم خشک زندگی میکنن، مثل افرادی که در حاشیه کویر، در استانهای کویری ما زندگی میکنن. پس این مزاج هوا هم میتونه تأثیر داشته باشه. یا مثلا ما از وسایل گرم کننده ای که تو پاییز ممکنه، البته از اواسط پاییز به بعد ممکنه بله. استفاده بکنیم، اینا هوا رو خشک میکنن. پس اگر گرم کننده هایی که داریم هوا رو خشک میکنن یا در اقلیم خشک هستیم، باید هوای خونمون رو یه جوری مرطوب کنیم. پس عامل عوامل هوای خشک رو باید کاهش بدیم. مثلا میگه بخوری تو خونه روشن بکنین. حالا اوایل پاییز هوا یه مقدار گرمای تابستون رو داره، میتونیم از بخور سرد استفاده کنیم. از اواسط به بعد که هوا سردتره از بخورهای گرم مثلا حتی میتونیم روی گازمون آب بذاریم بجوشه، همینقدر هوا مرطوب بشه کفایت میکنه. پس این نکته خیلی مهمه.
خیلی برگ اوکالیپتوس و غیره میریزن، موردی که نداره.
اگر آلرژی های خاصی داشته باشن ممکنه اوکالیپتوس تشدیدش کنه. بهترین حالت آبه. و یه چیزی که خیلی راحت هم باشه، ما پوست مرکبات رو دور میریزیم معمولا.
پوست میوه ها.
آره، توی پاییز دیگه فصلی که داره مرکبات میاد یواش یواش دیگه، میتونن پوست مرکبات، پوست پرتقال، نارنگی اینها رو توی اون آب بجوشونن و این خیلی هم عالی از عفونت های ویروسی هم پیشگیری میکنه. ما یادم تو ایام کرونا آره هم رایحه خوبی داره و هم از عفونت های ویروسی که تو این فصل میتونه شایع بشه. الان آنفولانزا هم یواش یواش داره شیوع پیدا میکنه، میتونه یک تدبیر پیشگیرانه هم باشه. پس آب و هوا رو باید درستش بکنیم. مسئله دیگه همونطوری که فرمودی خیلی مهم هست، بحث تغذیه هست. ما تو فصل پاییز حواسمون باشه اون چیزهایی که میتونه بدن رو خشک‌تر بکنه استفاده نکنیم، مثل ادویه‌جات تند، مثل غذاهای خیلی فراوری شده، سوسیس، کالباس، سس‌ها، فست فودها، کنسروها، اینا غذاهای فراوری، یا چیپس، پفک، حله هوله، اینها غذاهای فراوری شده.
هر چیز خوشمزه‌ای رو فعلا توی پاییز بذاریمش کنار.
من اتفاقا من فکر میکنم خیلی هم خوشمزه نیستن و میتونیم خوشمزه ترهای خانگی داشته باشیم.
جایگزین کنیم.
جوونا چون عادت کردن، جوونای ما نسل همین چیزان دیگه، چون عادت کردن این مزه براشون مطلوب شده.
بله.
ما اگه از کودکی ذائقه بچه رو عادت بدیم این تغییر میکنه. من خیلی وقتا وقتی دوره های پاکسازی میذارم برای مریضام، بعد از اون میگن دیگه اینا برای ما خوشمزه نیست، ما دیگه از اینها بدمون اومد. یعنی
درسته.
به مرور طبیعت دیگه این غذاهای فوق فراوری رو کارخونه‌ای رو نمیپسنده. پس میشه ذائقه رو درستش کرد. اینا رو میذاریم کنار. غذاهامون رو خیلی تند و ترش و شور و اینها نمیکنیم. اینا باعث خشکی و تشدید خارش و التهاب آوره. گوشت گاو التهاب آوره. سعی میکنیم که از گوشت بره استفاده کنیم، از ماهی های کوچک تو این فصل استفاده بکنیم. و ببینید نمیخوام اصلا رژیم غذایی خاص بدم مردم دچار دغدغه و دردسر بشن. تو فصل پاییز حتما کنار وعده های غذاییمون یه پیاله سوپ ملایم و مرتب بخوریم. مثلا چی؟ سوپ جو با شیر خیلی خوبه. البته توش قارچ نریزین لطفا، چون قارچ سودازاست. تو پاییز آره غلظت و اینها رو بیشتر میکنه. حبوبات سنگین خوب نیست خیلی تو پاییز، ولی ماش خیلی خوبه.
ماش.
آره یه سوپی که توش میتونیم از ماش استفاده بکنیم، میتونیم از شیر توش استفاده کنیم، کدو حلوایی، کدوی سبز، اینها رو میتونیم استفاده کنیم. رطوبت رسانهای خوبی هستن. پس این یک پیاله سوپ رقیق رو تو پاییز در کنار همه غذاهامون داشته باشیم. اگر بعضی از افراد هستن که تو پاییز یبوست‌هایی دارن که احتمال داره به خاطر اون خشکی تشدید بشه، حتما روغن زیتون به غذاهاشون استفاده کنن، اضافه کنن، روغن بادام خوراکی استفاده بکنن، غذاهاشون رو ملین بکنن. میوه های این فصل هم مرکبات شیرین خیلی خوبه. خیلی با مصرف زیاد از حد کیوی یا میوه هایی که خیلی ترش هستن موافقش نیستم. یه اتفاق دیگه که تو این فصل میفته، یه مقدار به خاطر اون خشکیه و سرمایه خون میره به سمت غلظت. حالا اگه سیگار استفاده میکنن، خدای نکرده قلیان مصرف میکنن، تشدید میکنه. مثل همونیه که هوای خشک وارد بدن میکنه. آره تشدید میکنه این قضیه رو. پس سیگار رو یواشاش بذارن کنار، قلیون رو همینطور. خب و خیلی مضر برای سلامتی، مشکلات پاییزی رو هم زیاد میکنه. در کنارش از غذاهای مرطوب کننده، سوپ جو، مثل نخودا به ملهم، آبگوشت های رقیق، اینها میتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی. پس ما تا اینجا دو تا آیتم از اصول ششگانه سبک زندگی رو بررسی کردیم. برای آب و هوا شما فرمودید که بهتره بخور بذارن توی خونه، مخصوصا با پوست مرکباتی که توی فصل پاییز داریم. و برای تغذیه یه سری بایدها داشتیم و یه سری نبایدها. یه نکته که خیلی کاربردی هم این بود که همیشه همراه غذا سوپ استفاده کنه.
بله.
برسیم به سایر اصول ششگانه برای داشتن سبک زندگی سالم در فصل پاییز.
بله حتما. من بحث یبوست رو گفتم. این دفع مناسب باشه که اون رو از ملینات این فصل به خصوص اینکه تو سوپاشون هم روغن زیتون یا کم آلو بخارا اینا بریزن قضیه حل میشه. اینجا چیزی که کمک میکنه شیر بادامه. و آب پنیره، آب پنیری که خودشون درست میکنن توی خونه، نه آب پنیری که بعضن از کنار پنیر میخرن و شور هست، نه شور ایجاد مناسب نیست. ببینید بعضی از این کنسرو های ما اینا نمکشون زیاده، اینا همه میتونه مضر باشه. پس این شیر بادامه و این آب پنیره که خونگی درست میشه که پودرش هم البته هست توی داروخونه ها یا سلامت کرده ها، اینا میتونن استفاده کنن که فردی که مشکل نداره شاید نیاز نباشه، ولی اون مقدار خواص درمانی مشکلات این فصل رو میتونه برای ما بهتر بکنه. یه سری مسائل دیگه، مسائل ایموشنال روحی روانی هست.
بله.
ببینید خشم مزاجش خشکه.
درسته.
یه ذره توی پاییز آرامشمون رو بیشتر کنیم، از روش‌های ریلکسیشن، از روش‌های تناسایی، از تنفس‌ها که آرامش ایجاد می‌کنه، یه مقدار از اون تنش‌ها و عصبانیت‌ها تو این فصل دوری بکنیم. یه بحث دیگه افسردگی و غم هست. سعی کنیم کنترل داشته باشیم. اینا مزاج رو خشک می‌کنن بمور و پیر می‌کنن. می‌دونید دیگه مزاج خشک مزاج پیریه.
دست.
یا تو فصل پاییز خلطی که مزاج خشک داره، سرد و خشک داره و احتمال می‌دیم تو این فصل یه مقداری بیشتر تولید بکنه بعدن، سوداست. اینا چیزهایی هستن که مال پیری هستن. پس اگر کنترلشون نکنیم روند پیری تسریع میشه. بعد حواسمون به این چیزا باشه. افسردگی اینها میتونه اینها رو تشدید بکنه. پس
خواه نخواه خانم دکتر با اینکه روزها کوتاه میشه و بر اون ساعات شب و تاریکی هوا افسوده میشه، خیلی ها میرن به سمت افسردگی و غم و سکون و بی حرکتی. توصیه‌تون برای این افراد چیه؟ حالا چه کارهایی انجام بدن؟
بله ببینید اونم باز میتونه از یک سری خوراکی های نشاط آور که برای این فصل مفید هست استفاده کنن. میتونن از بوییدن گل هایی که معطر هستن
و این فصل هستن.
بله دیگه داره میاد نرگس، خیلی خوبه. توی اتاق خوابشون بگذارن. ببینید وقتی افسردگی مزمن هست و اختلال عملکرد در زندگی ایجاد کرده، حتما باید از مشاوره همکاران روانشناس و روانپزشک استفاده بکنن. ورزش ها میتونه کمکشون کنه، مثل پیاده روی آرام. توی فصل پاییز بهتر هست که ورزش‌های خیلی سنگین که تعریق بیش از حد داره و رطوبت‌ها رو ممکنه از بین ببره پرهیز بکنن، ولی ورزش‌هایی که همراه با تناسایی هست مثل یوگای ریلکسیشن، نرمش‌های کششی، پیاده روی آرام، مثلا بعضی ورزش‌ها مثل پیلاتس که تناسایی بیشتری درش هست میتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی.
بله یه چیز خیلی خیلی خوب هست برای اینکه رطوبت رسانی بدن بکنیم، استفاده از آبزنها هست. آبزنها چیان؟ یه سری حوضچه های آب هستن که ما بر اساس اهداف درمانی که داریم موادی رو بهش اضافه میکنیم. مثلا تو فصل پاییز چیزهایی که مرطوب کننده هستن استفاده میکنیم. مثلا سالمندان که خشکی پوستشون تو پاییز زیاد میشه، میتونن بعد از هر بار استحمامشون آب وارد حوضچه آب ولر و چند تا قاشق روغن زیتون داخلش بریزن، از اون میتونن استفاده بکنن. یا رنده شده یه خیار و کدو رو یکم بجوشونن و آبش رو وارد اون حوضچه بکنن در کنار روغن.
البته اینو به شرط اینه که اصلا حوضچه وجود داشته باشه.
آره حالا نبودن میتونن توی کاسه آب، اون آب رو کاسه کاسه روی بدنشون بریزن و ماساژ بدن. کار خیلی سخت نکنید.
آره درست. بسیار عالی. متشکرم از شما خانم دکتر. هنوز برنامه شروع نشده، ما کلی تماس تلفنی داشتیم. اگه موافق باشید بریم چند تاشون رو بشنویم، برای پاسخ به اونها در خدمت شما هستیم.
بله حتما.
بعد سلام، سوالم از خانم دکتر این هست، آیا این فصل پاییز باعث شکننده شدن بیشتر موها میتونه بشه یا خیر؟ و این رو چیکار میشه کرد؟ مثلا احساس میکنه موها کوتاه شده و موخوره افتاده و خب خیلی فرآورده هایی که مشخصه که باشن کمتر دیده شدن و خب حالا فقط میگم مثلا کوتاه کنید و اینها کاملا، یا فقط این تدابیر هستش که اینکه نباید مثلا ترکیبات گیاهی مرتب کننده خاصی وجود داشت؟ با تشکر.
دو تا سوال داشتم از حضور خانم دکتر. یکی در ارتباط با مو که برای به اصطلاح تقویت مو و اینکه مجددا مو در بیاد، چون تو سن 70 سالگی و اینا یه مقدار ریزه شد دیگه نمیدونیم در میاد یا نه، چه توصیه‌ای دارن؟ و دیگه اینکه برای لکای قهوه‌ای که روی دست تو سن بالا میزنه همون حدود 60-70 سالگی چی کار میتونیم بکنیم از نظر طب سنتی؟ ممنون میشم.
من تا 60 سالگی یعنی 77 ساله موام چرب بود و پوست بدنم چرب بود، اولت خوش شده از این شامپوی استفاده میکنم و این آیا به تغذیه ارتباط داره یا به سرین ارتباط داره؟ چرا که من سبزه هستم و این 60 ساله حتی موام چرب بود، حالا پوست سرم چرب بود، حالا خوش شده و از شامپوی نرم کننده استفاده میکنم. اینو باید تحت درمان باشه یا طبیعیه؟ اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید.
سلام، خسته نباشین خدمت شما و دکتر. دو تا سوال که خدمت دکتر داشتم این که من یه خانم 46 ساله هستم، موام خیلی رشدشون کم هست بعد نازک شدم و این که میخواستم ببینم اینم ربطی به گرایی تیرویدی زیر گلو داره، چون من گره تیرویدی یا همون نودل دارم زیر گلوم. سوال دوم من این که آیا برای ریزش مو روغن سیاه‌دونه خوبه یا نه؟ ممنونم از برنامه خوبتون.
خب برسیم به سوال اول. خانمی بودن که گفتن با شروع فصل پاییز دچار شکنندگی مو یا موخوره مو میشن، چه راهکار درمانی رو پیشنهاد میکنید؟
بله، یکی از مشکلاتی که هست فصل پاییز خشکی مو هم داریم. موخوره ناشی از خشکی مو هست و همون شکنندگیش هم به دلیل خشکی هست. ما تو بحث خشکی ها حتما مسائل داخلی و اون سوء مزاج های خشک رو در نظر میگیریم. حالا ما میگیم دو تا ماده در بدن هست، سودا و صفرا، که اینها خشک هستن در فصل پاییز و در سنین بالاتر بیشتر ما اون غلبه سودا رو میتونیم عامل خشکی بدونیم. پس اولین کاری که میکنیم پاکسازی داخلی هست که اگر احیانا علائمی داشته باشن که این غلبه سودا باشه، اون پاکسازی داخلی انجام بشه. بعد رطوبت رسانی باز هم از داخل هست که من عرض کردم خدمتتون از غذاها و داروهای رطوبت رسان به صورت خوراکی استفاده میکنیم. ولی حالا برای مو چی کار بکنیم؟ ببینید جاهایی که دو شاخه شده و مو شکست پیدا کرده بهتره که کوتاه کنن موها رو، یعنی اون قسمت هایی که الان مخوره هست کوتاه بشه و جدا بشه و الان باید کاری بکنیم که دیگه پیش نیاد. در کنار اون اقدامات خوراکی و پاکسازی داخلی که انجام میدیم، مثل روغن هایی هستن که رطوبت رسان به مو هستن و میتونن کمک کننده باشن. این روغن ها بهتره که بعد از حمام و زمانی که مو هنوز کامل خشک نشده استفاده بشه. آره، ببینید حتما توی حمامشون از آب خیلی گرم استفاده نکنن، آب خیلی سرد هم بده، پس آب ولرم استفاده کنن که موهاشون دچار خشکی نشه. شوینده‌ای که داخل حمام به عنوان شامپو استفاده میکنن خیلی مهمه. اکثر شوینده های ما خشکی ایجاد میکنه چون یه لایه چربی رو برمی‌داره از روی مو و پوست. پس بهترین کار اینه که شامپویی که الان باهاشون سازگار هست رو با 10 قطره روغن ها مخلوط کنن و بعد به سرشون بزنن. مثل چی؟ روغن زیتون میخوان خوشرو باشه، روغن نارگیل یا روغن آرگان. اینها روغن هایی هستن که پس هر بار که میخوان سر رو بشورن 10 دقیقه ببخشید 10 قطره به اون شامپوشون اضافه کنن روغن ها رو و بعد شستشو داشته باشن. وقتی که از حمام آمدن سشوار و هر چیزی که حرارت ایجاد میکنه روی مو ممنوع، چون مخوره رو و خشکی رو تشدید میکنه. با دو تا حوله خیلی یعنی موها رو هم بین دو تا حوله سایش ندن، سایش میتونه بدتر بکنه موخوره رو. با دو تا حوله خیلی به آرامی نم موها رو بگیرن و بعد با انواع روغن های مرطوب کننده، روغن کدو، روغن بنفشه، روغن بادام شیرین، روغن آرگان، همه اینها روغن هایی هستن که میتونن رطوبت بدن و موشون رو آغشته بکنن و ببندن بذارن به طور طبیعی موها خشک بشه.
درسته، ولی استفاده از سشوار رو فکر نمی کنم، عدم استفاده از سشوار ممکن باشه، چون اصلا خیلی اگه موشونو خشک نکنن اصلا دچار سردردهای مختلف و سینوزیت و غیره خواهند شد. حالا راجع به این بعد یکم
سریع تو پرانتز بگم این قضیه رو. ببین با روسری نخی بگذارن امکان نداره که این سینوزیت و سردرد بیاد، اتفاقا با باد سشواره که سینوزیت و سردرد میاد.